بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعته ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه و فیها طویلا. ان مولانا الامام الجواد ارواح العالمین له الفدا. روایت معروفی از حضرت معمولا میخونن، خیلی جا افتاده، قابل دقت. مؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله، نیاز داریم به توفیق الهی. لذا اسبابش هم یه مقداری ما باید فراهم کنیم البته. واعظ من نفسه، این نفس لوامه و تقویت کنیم. و قبول من ینسهم، مؤمن لجباز نیست، لجوج نیست، وقتی نصیحتشون کنن گوش میکنه. طبق نقل روز ولادت، نقل بعض از اعلام، روز ولادت حقیقت عالم امام جواد ارواح العالمین له الفدا است، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و منور سیدون المظلوم، سیدون الغریب، ارواح له الفدا، صلوات مرحمت. کان مما نسبه الشارع غیر ناظر الى الواقع او کان ناظرا لکن فرز ان الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیه بل من حیث مجرد احتمال مطابقتی للواقع فلیس اجتهادی. من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم راجع به درس دیروز، اون عبارت صفحه 316 کیف کان، یعنی اون بیانی که از مرحوم فاضل تونی بود، ببینید در عبارات خود فاضل تونی لابود دیشب ملاحظه فرمودید مجدد 208، هیچ تعبیری به نام خلاف یا ارتفاع نیست، تعبیر او انتفاع بود، یوجب انتفاع، که این تعبیر او با ارتفاع می سازه. لذا مرحوم صاحب دوانین هم رضوان الله تعالی علیه در همون آدرسی که دیروز عرض کردیم جلد 373، بازم ایشون تعبیر انتفاع رو میاره. دیروز خارج از کلاس سرور معظم جناب آقای کشاکی دامت توفیقاتو یه فهم دیگه رو نسبت به عبارت فرمودن. این فهم گرچه در اوسق نیست، در بسیاری از محشین نیست، اون فهمی که من عرض کردم این مطابق با اوسق و آجای اعتمادی و بسیاری از محشینه، ولی به نظرم آمد شاید فرمایش ایشون فرمایش متین و دقیق تری باشه از اونچه که عرض کردیم. جواب اون سوالم داده میشه که شیخ آخه چرا برداشت تعبیر رو تغییر داد به خلاف، بعد فرمود خلاف ظاهر عبارت اوست، وگرنه باطن عبارت او ارتفاعه، و حالا که اون نداره خلاف رو. جواب این سوالم داده میشه با بیان ایشون. من حیفم اومد بیان رو عرض نکنم، شاید شما هم تقویت کنید. اون بیان این است که اصلا این عبارت کاری به خلاف و ارتفاع نداره، اونجوری که مرحوم صاحب اوسق فرمود، امثال آجای اعتمادی اینا فرمودن و ما عرض کردیم، اصلا کاری به تعبیر خلاف و ارتفاع نداره، بحث در خلاف و ارتفاع نیست. شما میخواید تعبیر به خلاف کنید، میخواید تعبیر به ارتفاع کنید، فرق نمی کنه. پس مسئله سر چیه؟ مسئله سر این است که لا یخلو عن مسامحته، یعنی ایشون فرموده شرط عمله. شرط عمل چی؟ نبود اماره معتبره، این شرط عمله. مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید که نه، این مسامحه است، نبود اماره معتبره شرط تحققه، همونجوری که اول بحث گفتیم. این تعبیر شرط عمل که ما اینو عرض کردیم، این مسامحه، این شرط تحققه. از اینجا به بعدش رو ببینیم چی بگیم. اگر کسی شرط عمل بگیره، میدونید یعنی چی؟ اینو قبلا شرح کردیم. وقتی مرحوم شیخ انصاری اول این بحث فرمود آیون برای عمل استصحاب سه تا شرط گفتن، من شرط بودن رو قبول دارم، از تحقیق اینه که اینا شرطن، ولی شرط تحقق و جریانن، نه شرط عمل و حجیت. اونجا فرق رو عرض کردیم. تحقق یعنی اصلا چیکار کنیم تا استصحاب پدید بیاد، یعنی ارکانش بشه تمام، استصحاب به وجود بیاد. عمل یعنی استصحاب موجود شده. حالا خدمت شما هرشت درگیری پیش آمده، حالا میخواییم ببینیم که حجیت دارد، میتونیم بهش عمل کنیم. استصحاب موجود که از جهت ارکان بلا اشکاله. مرحوم شیخ انصاری میفهمد ایشون تعبیر به شرط عمل کرد، و حالا که این شرط تحققه، میدونید اقتضای شرط عملی که ایشون تعبیر کرده چیه؟ اقتضاش این است که بحث وارد فضای تعارض و تخصیص بشه. ولی اگر شرط تحقق گفت، وارد این فضاها نمیشد، وارد فضای حکومت میشد. اصلا بحث سر کلمه خلاف و ارتفاع نمیشه، چون گفتم خلاف و ارتفاع نیست، نه در اصل کتاب وافی است، نه در اون چیزی است که مرحوم میرزا نقل میکنه. ببینید این عبارتی که حاجی کشاکی عزیزم دامن زلو نقل فرمودن، این دیگه کاری به کلمه خلاف و ارتفاع اینا نداره. این میگه شرط عمل معناش یعنی که به تعارض کشیده میشود، بعد اون وقت دلیل اماره حجیت اماره میاد تخصیص میزند دلیل حجیت استصحاب رو، تعارض میشه تخصیص. و حالا که اگر شرط تحقق بگیریم، معنای شرط تحقق این است که اصلا اگر اماره بیاید، اون شکی که رکن تشکیل دهنده استصحاب محقق نمیشه. شاید تردیق اینجوری شرح کردیم دیگه، گفتیم در حقیقت بر میدارد اون احتمالی که سبب استصحاب است. لذا اگر ایشون مسامحه در تعبیر، چون تعبیر شرط عمل رو داره شاید مرحوم فاضل تونی، اگر به جای شرط عمل تعبیر به شرط تحقق تو این فضا، البته این مد نظرش بوده نه شرط عمل، اگر این مد نظرش باشد، از اینجا به بعد دیگه یکیه. اشکالی که مرحوم میرزا فرمود وارد نمیشه، چون میرزا بر اساس تعارض و تخصیص اشکال کرده، و حالا که مد نظر اون شرط تحقق بوده. این اولش رو ایشون اینجوری شرح کردن. به نظرم میاد که باید این نظر رو قبول کنیم، یعنی اینو تقویت کنیم، چون بنا رو گذاشتن در این که تو تعبیر به خلاف کردی، منظور خلاف نیست، ارتفاع است، اینا خب نیست در کلمات ایشان. اصلا این است که شیخ انصاری اینقدر دیگه پرد عبارت به دستش نرسیده باشد. بعدش هم نشون میده لعلما اورده و علی، چون اینا قوانین رو میخوندن، دیگه نقل نمیکنه حکی عن المحقق القومی، یعنی عبارت قوانینم جلو دستش بوده که صاحب قوانینم عین کلمات فاضل تونی رو برده، تعبیر به خلاف مطرح میشه. لذا فکر میکنم که بیان ایشون بیان سلیم تری باشد، اون اشکال ما رو هم جواب میده، چون اصلا بحث سر خلاف و ارتفاع نبوده، شیخ انصاری براش مهم نبوده که مثلا رو خلاف ما رو بدیم یا رو ارتفاع، لذا هر دو تعبیر رو به کار برده. حالا شما روش تأمل کنید، اون شرحی که دیروز عرض کردم از اوثق است، از خدای اعتمادی است و بسیاری از محشین فعلی و معاصرین اونجوری، ولی این به نظر خودم میاد که قوی تر از اون بیان، چون اون بیان یه اشکالاتی دارد که نمیتونیم به شیخ نسبت بدیم اینقدر پرد فهمی رو. تمام
فرمود اگه شرط تحقق باشه، یعنی با وجود اماره شک یا رکنه محققه استثابه دیگه به وجود نمیاد، خب در صورت ضرور میشه.
نه پنشم به عرض کردیم شیخ انصاری فرمود حکومت چرا؟ چون این میاد تفسیر میکنه. گوش کردید؟ ببینید این معادل سید عزیزم، این معادل با صفحه 315 تو ببین
تنظیم
میشه. ففی ما نحن فی اذا قال الشارع اعمل بالبینه، بینه اگر اومد گفت لباس نجسه تو عمل کن، با اینی که شما استصحاب طهارت میکنید، فان الشارع اینه، حکم فی دلیل وجوب العمل بالبینه به رفع علیت ان آثار احتمال، از احتمال دست بردار، اون احتمالی که میدادی به این که شاید این لباس طاهر باشه، استصحاب میگو بگو طاهره، به رفع علیت ان آثار الاحتمال المخالف للبینه، یعنی میومد تزریق میکرد، میگفت اون شکی که باهاش استصحاب رخ میدهد شک منهای اون شکیست که بینه از بینش میبرد، اون بینه وقتی اومد درست شک موجوده هنوز چون بینه علم‌آور که نیست، ولی اون شک رو دیگه اون احتمالات دیگه بذار کنار. لذا چون حالت تفسیری و نظارتی داشت، شیخ انصاری فرمود حکومت به رفع علیت ان آثار احتمال مخالف، احتمال مخالف رو بذار کنار، آثار احتمال مخالف رو بذار کنار، احتمال مخالف رو بذار، یعنی شکر رو بذار کنار، شکی که با وجود بینه هنوز داری بذار کنار، آثار اون شکر رو بذار کنار، یعنی استصحاب رو بذار کنار، شاید علتی آثاری که یکی از اون آثار استصحاب طهارت باشه. لذا ما فعلا به بیان شیخ عرض کردیم حکومت، وگرنه عرض کردیم که ادعای ورودی هست، ولی به بیان شیخ عرض کردیم. خب مرحوم شیخ انصاری وارد تعریف دلیل اجتهادی شدن و دلیل فقاهی شدن که مشهور است به فقاهتی، گفتیم نه جهت ادبیاتی فقاهی درسته. خب فرمودن تو دلیل اجتهادی نظر به واقع مهم است و اصلا به خاطر این کشف از واقع شارع حجت کرده است، تعبیری که نائینی و مرحوم آغازی آینا داشتن، ترمیم کشف میکنن، تتمیم کشف میکنن، من تعبیر میکردم به این که اماری پول 70-80% است، ما رو معلوم نیست به واقع به ما و واقع برساند، میگفتیم این 20% و شاره میگه من ترمیم میکنم به عهده من، تو عمل کن. ولی دلیل فقاهی یا فقاهتی که مشهور است چطور؟ این یا اصلا ناظر به واقع نیست، این همونیست که شما میگفتید برای رفع حیرت در مقام عمل، صفحه 20 اصول فقه، یعنی صفحه دوم وقتی تعریف کرد اصول فقه رو، فرمود این حکمی که اینجا میگیم اهم از اجتهادی و فقهی، اونجا مرحوم مظفر اینجوری فرمود، گفت
اصل عملی واسه رفع حیرت در مقام عمل است. وقتی نمیده اصلا کاری به واقع ندارد. مرحوم شیخ میفرماید یه وقتی ناظر به واقع نیست، یه وقتی ناظر به واقع است، ولیکن شارع به جهت ناظریت به واقع آن را حجت نکرده است. لذاست که اصل عملی است. ولی البته باز هم با این که اصل عملی است چون اون نظارت توش هست، لذا تعبیری که آقایون براش به کار میبرن محرزه، یعنی احرزن الواقع. یادتونه مرحوم مظفر صفحه 374-375 همین رو فرمود، فرمود چون تو استصحاب این ناظریت وجود دارد، اختلفو فل از استصحاب آقایون هل انه امارتون او اصلون. بعد فرمود به خاطر اینکه این نظارت درشه، حتی اونهایی که اصل میپندارن اسمشو میگن اصل محرز. خوندید اینا رو؟ اصل محرز به جهت ناظریتش نیست، بلکه به جهت اینه، به جهت اینکه احتمال مطابقت با واقع درش است. احتمال مطابقت در واقع چرا؟ به خاطر اینکه مبتنی بر یقین سابقه. ما وقتی یقین سابق داریم و شک لاحق برامون میاد، احتمال مطابق با واقع درش هست. نمیگیم یقین به زوال داریم، که اگر یقین به زوال داشته باشیم جای استصحاب نیست. این احتمال مطابقت با واقع درش هست، یعنی نمیگیم یقین به زوال داریم که اگر یقین به زوال داشته باشیم جای استصحاب نیست. اینم باز اصل عملی نیست. فنسانی که دو مورد داره، یکی استصحاب، یکم قرعه. قرعه حالتش اینجوری، تو هر دوتا اینا اختلافه. ادعی گفتن هر دوتا اینا اماره است، بخاطر همون ناظر به واقع بودن. مثل آقای خویی، آقای خویی از کسایی است که استصحاب را اماره میداند، نه مثل قدما. اونا به ملاک ظن و بقا بود. آقای خویی میگه همین اخبار نشان میدهد که استصحاب اماره است. البته تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از شاگردای آقای خویی از معارف با آقای خویی همراه نشدن. این مقدار رو ملاحظه رو کردیم.
چه
قرعه
در استصحابش کجاست؟
چی؟
قرعه نظارت اتفاقا تو قرعه شده.
اینو بحث میکنیم مفصلا، انشالله تو همین ادامه خواهد آمد، مفصلا انشالله میام. ملاحظه بفرمایید، از اولش میخونم که عبارت به هم دیگه متصل بشه. ثم المراد به دلیل الاشتادی، اینجا اگر بحر رو ببینید خالی از لطف نیست، جلد 842. ثم المراد به دلیل الاشتادی کل امارته، که اعتبار از شاره به چه حیث؟ بیست حکایت از واقع، کشف از واقع. و تسمى فی نفس الاحکام، اگر جاری بشه در نفس احکام بهش میگیم ادله اشتادیه، در موضوعات بهش میگیم اماره. مطابق گفتیم نفعلی ها یه چین تعبیر اماره رو در احکام به کار میبرن، کم که اشتادی رو در اون موضوعات به کار میبرن. فما این ما میشه مبتدع، اون لیس اجتهادیان میشه خبر، اون فا هم ابن هشام اسمشو گذاشت فا رابطه شبه جواب بشه بشن، چون رابطه مبتدا و خبر مثل رابطه شرط و جزاست. فما کانه از اون مواردی که نسبه و شاره، من تبعیضی است. بعضی از موارد هست که شاره نسبشون کرده، ولی اینا غیر ناظرن الالواقع، ناظر به واقع نیست، مثل براعت. اوکان ناظرن، بعضیشون هم ناظر هستن، لکن فرض ان فرض بر اساس اون چه که فهم ماست از روایات از دلیل، لکن فرق ان شارعه اعتبره لا من هذه الحیثیت، نه به جهت حیثیت نظارت به واقع، بل من حیث مجرد احتمال مطابقتی للواقع. میدونید رفقا چه عنایت شیخ داشت؟ فرمود همش هم نگید که اصل عملی فقط برای رفع حیرت در مقام عمله، یه وقتای هم احتمال مطابقت تو فکر شارع لحاظ بوده. همین که یقین به زبان ندارید احتمال مطابقت میدید، من تعبدن چیکارش کنم؟ اینو شیخ انصاری در حقیقت در مقابل این قرار داد، نه یک عنوان عامی مثل مرحوم مظفر که تمام اصول رو بخواد بپوشانه.
فرق کاشفیت و احتمال مطابقت
چیه؟ کاشفیت یعنی ببینید توی خبر واحد چی میگفتیم سید عزیزم؟ میگفتیم که اگر ثقه خبری رو بده، مثلا چی بگه؟ بگه که عابدی امروز کلاس می آید. میشه این کشف میکند از واقع، یعنی این بنده خدا با عابدی ارتباط داشته این مخبر، منم گفتم امروز کلاس میام، هنوز نرسیدم، این میاد اخبار میکند که عابدی امروز کلاس میام. یه واقعی دارد که من باهاش صحبت کردم، به او اخبار دادم من عابدی که امروز کلاس میام، به این میگم واقع. کلام اون کشف از واقع میکند عمدتا در اخبار. اگر به حیث این کشفش از واقع واقعا توجه کنیم که این کشف یک کشف 80 درصدی است، 90 درصدی است، 70 درصدی است، اینو بهش میگیم اماره. ولی اگر نه، خود دلیل ناظر به واقع هست، به خاطر اینکه وقتی شما یقین رو لحاظ میکنید، ما بعد شک رو لحاظ میکنید، وقتی به شما میگن استصحاب کن، یعنی بابا کسی که یقین داره به طهارت لباسش، بعد شک کرده در طهارت لباسش، وقتی بهش میگه استصحاب کن، یعنی بابا اون یقینه واقع نمایی تام داشت که لباس تو طاهره، لذا نظارت به واقعش به خاطر همه حالت نفسانیش که خودت داشتی یقین که کشفش هم تام بود نسبت به واقع، ولی به این حس نیست. چرا؟ عرض کردم اینا میگن وقتی شما سراغ اخبار میری، اخبار به شما کاری نداره. همون مثلا صحیحه اولا رو شما توجه کنید، صحیحه اولا به شما میگفتش که فلانی وضو گرفت، با وضو میدانیم هست، بعد یه خفقه و خفقه بر او عارض شد، خفقتانی بر او عارض شد. خب این یقین به وجود داره، آیا یقین به وجودش با این خفق و خفقتان از بین میره؟ امام فرمودن دار، گفت اگر یه چیزی کنارش تکون بدیم چی؟ امام فرمودن دار، بعد فرمودن مگر اینکه یقین پیدا کند به نوم، یعنی یقین پیدا کند به زبان ناقص، بعد چی فرمودن؟ لا ینقض الیقین بالشک. تعبیر امام اینه، اون کبرای کلی که ارائه دادن این هستش که اگر شما تو موردی شک کردید، تو موردی شک کردید، به آثار اون متیقنی که از جهت یقینه عمل کنید. اصلا کار نداشتن امام به این که من میگم واقع این است، این که این نخوابیده است، واقع این است که او وضو دارد. این طبعه آقای خویی میگه نه، با توجه به اون قصه ای که قبل از این تعبیر در این احادیث هست، وقتی امام میفرماید به یقین نقض یقین به شک نکن، یعنی اون یقینی که به تو میگفتش که تو وجود داری یا کشف از واقعی وجودداری میکرد. دیگران میگن نه، اون قصه از توش به دست نمیاد که تو این بیان امام داره به حیث کاشفیت از واقع، یه صرف یه تعبده، یه صرف تعبد. آه این صرف تعبد تو بعضی از اصول عملی مثل استصحاب به این نکته است که به هر صورت یک طرف این شک یقینه. شما هنوز وقتی شک کردی احتمال مطابقت میدی یا نمیدی؟ احتمال مطابقت میدی. من این احتمال مطابقت رو برات حجیت بخشیدم، چون وقتی شک داری معنای شک بارها هست کنیم، یعنی دو لنگه داشتن، یه لنگهش یعنی احتمال وضو داشتن، این میشه احتمال مطابق با واقع، مثل کسی که یقین به تعالیت داره مطابق با واقع. یه لنگهش هم میشه احتمال وضو نداشتن. امام ارواحنا له الفدا به حیث تعبد میگه این احتمال رو ما تقویت کردیم، یعنی اون احتمالی که وجود داری، اینو میگیم احتمال مطابقت با واقع، در مقابل لنگهی که در هر شکی موجود است احتمال مخالفت با واقع، چون احتمال هم داره من واقعا وجود نداشته باشم. این تعبیر احتمال مطابقت با واقع به تعبیر راحت‌تر یعنی تعبد، همون تعبدی که خودش اول کتاب 3-4 رو تعبیرش کرد، این حدش اینه. ولی اون حدش این هستش که کاشفیت از واقع، چون اصلا اخبار چیزی جز واقع نمایی نیست. باگه شدم این آبدی امروز کلاس میام تو اینجا به لحاظ این نیست که این واقع رو نشان میدهد واقع نمایی است، ولی تو خبر حادثه چرا؟ چون واقع نما هست بر اساس همون واقع نماییش منوجبه. این احتمال مطابقت یعنی در این شکی که دو لنگه دارد، یه لنگش این است که شما وجود داشته باشی، یه لنگش این است که وجود. من تعبدم میگم لنگه ای رو بگیر که مطابق با واقع تعبده، ولی البته تا آخرم شما میگید شاید من وضو نداشته باشم. لذاست که کشف خلافت درش مطرح بود. بل من حیث خواشون، بل من حیث مجرد احتمال، این تعبیر این عبارتون اخرای تعبده، بل من حیث مجرد احتمال مطابقتی للواقع. و عرض کردم میخواد بگه تو که یقین به زوال که نداری، که احتمال اون لنگه احتمال مطابق با واقع رو من میگم تعبدم بگی. ما کان این فلیس اجتهادی، یعنی اجتهادی نیست، بلکه اون ما کان این که یا غیر ناظر است یا ناظر است ولی به جهت نظارتش و کشفش از واقع حجت نیست، من الاصول. بعد شیخ انصاری میگه البته بدانید ما ضابطه نداریم که حالا اصل بر اصل مقدم نمیشود، ما یه چنین ضابطه نداریم. اینا خوندید از المجد که بگید ها نشانه ای که استصحاب اماره است آن است که استصحاب بر اصول دیگه مقدم میشه. این نه، این حرفا نیست. روابط بین اصول رو داریم، روابط بین امارات رو داریم، روابط بین امارات رو داریم. و بل هو من الاصول، بعد فکر نکنی اگر مقدم میشه بر اصل این به معنی که اماره است. نه بابا، ما روابط بین اصول رو داریم، کمون که در المجد خوندید، کمون که خواهد آمد انشالله. بل هو من الاصول و ان کان اون اصل مقدما علی بعض الاصول الاخرى، ما روابط بین اصول رو داریم. و ظاهر ان الاستصحاب و القرآن من هذا القبیل، یعنی گرچه نظارت نسبت به واقع دارن ولی شارع مقدس به جهت نظارت کشف از واقع حجت نکردن. مطلب بعدی این است، ببین گفتم اینا مقدمه است واسه بحث بعدی. مطلب بعدی این است که بعد از اینکه شیخ انصاری تعریف کنه دلیل اجتهادی رو، میگه حالا میریم سراغ مصداق شناسی. بعضی از موارد و علم داریم به اماره بودن، مثل خبر واحد صفه. بعضی از موارد و علم داریم به اصل بودن، مثل براءت. بعضی از موارد و شک داریم،
که آیا اصل است یا امان. میدونید چرا شک داریم؟ و الان گفتیم ریشه شده که به خاطر این که نمیدونیم حیثیت جعل اعتبار در آنها چگونه است. آیا اون حیثیت نظارت به واقع، کشف از واقع یا نه قطع نظر از کشف از واقع، خودش و خودش یعنی تعبد؟ میگه هر دوتا رو احتمالی. میگه که از چیزایی که درش دنگ و فنگست همه خود استصحاب است، قرعه است. البته این اختلاف تو اون مواردی بیان شده که نظارت به واقع هم دارن، یعنی نظارتی به واقع نیست و این اختلاف درش مطرح نمیشود.
و مصادیق الادله و الامارات فی الاحکام و الموضوعات واضحتون غالبا، غالبا واضح است، ولی قدیختفی تو حاشیه نوشته تختفی مناسب بود. چرا؟ چون شما بزنید به این مصادیق قد تختفی مصادیق شدید، ولی ظاهرا شیخ یختفی آورده بزنید به مصداق قد یختفی مصداق و چی میشه؟ فیتردد و شک بین کنه ای دلیلن و بین کنه ای اصلا. رفقا به نظر شما اصلی داریم که اگر شک کردیم تردد کردیم حملش کنیم بر اماره یا حملش کنیم بر اصل عملی؟
اصل
شنیده بودید؟
اصل تعارف.
اگر مثلا استصحاب ما شک کردیم به این که آیا امارت یا اصل عملی است، اصلی داریم چی؟
میشه شک بکنم یه دلیل داریم یا نداریم؟ دلیل داریم امارت نداریم اصل عملیه شک.
همین الان گفتم چون نمیدونیم به چه حیثی شارع اعتبار بخشیده،
پس در
به حیث کشف از واقع پس امارت، به این حیث پس اصل عملی.
پس ما هم توی استصحاب شک نکردیم، توی خودمون معنای عبارت اشاره شک کردیم که ببینید که آیا حیثش نظارت یا حیثش قطع نظر از لفظ واقع.
پس در حقیقت شک کردیم که استصحاب آیا از مصادیق امارات است یا از مصادیق اصل عملی.
حاصل اون بحث این دوست، اما میخوایم شکهاتون اون بحث حیثشه.
خب باشه، پس در حقیقت تو مثل استصحاب شک داریم. شما فهمیدیم که میشه شک کنیم، خارجی میشه شک کنیم دیگه.
خود ماش تو خود استصحاب هیچ وقت نمیشه این کسی من شک دارم که استصحاب آیا از امارات داره یا از اصول اولیه.
اختلاف خودم رو متوجه میشیم
شده دیگه. اصلا عبارت اصول فقه خوندم و من هنا اختلفوا فی الاستصحاب انه امارت و اصل.
خب این حاصل این سوال ها به این شکل.
خب باشه، پس الان استصحاب رو نمیدونیم، بگنجونیم تو این مصداق اماره یا بگنجونیم تو مصداق اصل عملی. من سوالم این بود اگر در یه موردی شک کردیم آیا اینجاست یا اینجاست، قانونی داریم یا اصل اولی داریم که بگه بگو اماره است، بگو اصل عملی است؟ جمع سوال من
با اگه سوالی باشد فکر کنم شاید بخواهیم این که اگر دلیلی نداشته باشیم، اگر لسان در این دلالت نکنه که ناظره، قائل اصل اولی اینه که خودش باشه و خودش.
آخه اگر قرار باشه که یه پای چنین احتمالی نباشه که با چنش شک کردیم، بعد پای این احتمال اصلا تردد و شک منشأ میخواد دیگه، یعنی باید این احتمال رو بدیم. شما اگر این احتمال رو بعد خط بزنید روش، صرف نظر کنید در روش، که خب ما شک نداریم که این وارد اینجاست. ما میگیم با توجه به اینکه این احتمال باشد، این احتمال هم باشد که سبب شک شده باشد، آیا میتونیم بیاندازیمش تو دل اماره یا میتونیم بیاندازیم تو دل عقل یا نه؟ یعنی تو موارد شک چیکار کنیم؟ یا تو من یه نظیری بیارم، ابن هشام تو اعلان نوش اگر یقین داشته باشیم قایت داخل در مقیا است، حکم مقیا است فدا، اگر یقین داشته باشیم قایت در حکم مقیا داخل نیست فدا، ولی اگر در یه مورد شک کردیم قایت در حکم مقیا داخل است داخل نیست چیکار کنیم؟ ابن هشام از دلیل اعلان یادتونه گفت میگیم داخل نیست. چطور؟ خب به خاطر اینکه اکثر مواردی که علم داریم جوریست که قاعدت داخل مقیر نیست، این هم هم میکنیم که گفتیم این هم قانون حمله بر امن مطلب است، البته هیچ حجیتی در اصول ما ندارد و هر سوال هم اینجا مشابه اونه. اگر توی موردی مثلا مثل استثار ما شک کردیم، مثل مشهور نبودیم که اصل عملی بداریم، مثل آقای خویی نبودیم که اماره بداریم، شک کردیم واقعا آقای خویی درست میگه یا مشهور درست میگه، یه قانون و ضابطه داریم که بگیم نه طبق اون قانون و ضابطه اندشک بیاندازش تو دل اماره یا بیاندازش داخل اصل عملی.
شاعر همیشه بیان واقع میکنه. این مثلا یه قاعده کلی باشه با طالب عدده.
چرا؟ چرا؟ چون اینکه شعر بیان واقع میکنه چه نکته رفقا میدونید اثر اینم کجا داره؟ چه اثر داره این سوالا؟ مثلا در مورد مثبتات ها؟ اونجا اثر خودشو نشون میده، چون میگید که خب اماره باشه یا اصلا مهم نیست که دلیل حجت رو بهش عمل میکنه، خب باشه خودش عمل کن، ولی اگر شما اصل عملی بدانید مثبتات حجت نیست، ولی اگر اماره بدانید لاغت صرف نظر ادعی که مشهورم باشن مثبتات حجت هست. حالا ما مثلا تو این مورد بگیم مثبتات حجت هست یا نیست، اصلی بدیم
برای اثبات عمل معمولی زایده داریم، یعنی توی هم تعبد رو اثبات میکنیم هم کاشفیت، حالا از حیث کاشفیت اینو جهر کرده، ولی توی فقط تعبد، پس اون یه معمولی زایده داره، معمولی زایده هم داریم، پس اصل اینه که
اصل باشه،
اصل باشه.
سید فرمود اصل آن است که کاشف باشه، شما فرمودید اصل آن است که کاشف نباشه.
چون ما من مثلا یه دلیلی هست که هر واقعی داره یه حکم هستش و تیم اومدی که برای ما واقع را ما رو به سمت واقع
و یعنی شما و کثرت موارد استفاده کنید، کثرت موارد بیانات شهر چون داره ناظر به واقع صحبت میکنه، پس اگر تو این مورد چک کردیم اینم بگیم که به لحاظ کشف از واقع
شارع از حیث شارعیتش
حرف میکنه،
پس اصل نه واقع
نمونی، نه واقع. باید اینو یه تحقیقی بکنیم. بعد از اینکه تحقیق کردیم سید جلد 3 349 رو ملاحظه بفرمایید. سید میگه هیچ اصلی نده، تا آخر باید مردد بمانیم. بله رو فرمان، بله اگر خدمت شما عرض شود که شک کنیم مثبتاتش حجت هست یا مثبتاتش حجت نیست، چون شک که در حجیت مسابقه است با علم بعدم حجت، نمیتونیم مثبتات رو بار کنیم، ولی اون قانونش چیز دیگری است، اون قانونش اون چیزیست که در الموجز و اصول فقه و جلد 1 رسائل ساختیم. ما برای حجت کردن باید علم به حجیت داشته باشیم، علم به حجیت نداشته باشیم شک که در حجیت مساوی است با عدم حجیت، نمیتونیم آثار مثبتات رو بار بکنیم، ولی اون به معنی این نیست که از پس این است که اصل عملی است نه اماره. روش تعمل کنیم. وقد یختفی مصداق فیتردد الشیء بین کونه دلیلا و بین کونه اصلا. چرا؟ دلیل اختفا چیه؟ لاختفاء کونه اعتباری من حیث کونه ناظرا الی الواقع، که اگر اینجوری باشد امان است. او من حیث هوه، من حیث هوه یعنی معقد نظر از نظارتش به با خودش یعنی تعبد کرده، گفته کارت نباشه، من میگم تو هم بقیش بای من. مثال دیگرش مثل کجا؟ مثل اینجا ید، یدی که میگن نشان است برای ملکیت، ید یعنی تسلط، منی که مسلطم بر این میگن تو مالکی، آیا این یعنی ید من کشف از واقع میکنن واقعی که من مالکیت این رو دارم فی الواقع، یا نه شارع مقدس فرموده این که ظاهرن وقتی این مسلطه به این ظاهرن بگید مالکه، ولی اینکه واقعا ممکنه مالک نباشه. یا آقایون گیر کردن شارع، البته خودش یک خمساری قاله که اصلا عملیه ها چه؟ ولی میگه محل اختلاف هست که همون استثام هم محل اختلاف هست.
رسفایی
میشه
قسمت
حق داره میادش انشاءالله. در ادامه خواهد آمد. بله بله، حضرت فرمود اگر نخوام بر اساس این حکم کنم سوق شما به هم می‌ریزه، شما دیگه نمیتونید خرید، چون هر چی ببینید یکی دستشه میگه نکنید دزدی باشه، دیگه نمیتونید بخرید، بیشتر خیلی مشکل، همین احتمالش پاش در میون بیاد فاتحه سوق خونده میشه، میادش انشالله. کمافل ید المنصوب و دلیلن علالمک، آیا این ید امارت یا اصل عملیه دیگه؟ تو چی؟ تو اصالت و صحه، اصالت و صحه در فعل خودم، در فعل غیر، یه دونم قبلا خوندیم اصالت و صحه فل اعتقاد که مرحوم کاشف الغطا بیان کرده، ما رفتیم کاشف الغطا رو هم گشته پیدا کردیم، اصلا تو اون بحث کاشف الغطا هیچ نظری به قاعدت الیقین نداره، فقط همین دو جمله رو دارن، میگه اگر یه مستندی داشته باشد، مستندش هم بداند درسته حجیت ندارد، ولی اگر نمیداند مستند دارد یا ندارد بنا رو بگذارد در صحه، ولی اصلا راجب قاعدت الیقین نیست. شیخ به چه ملاکی اونو تو اونجا آورد من نمیدونم. کما فلیت المنصوب و دلیلن علن مک و کبالک اصالت و سه اندش، اینا همه خواهد آمد و مفصلش مباحث بعدیست، کبالک اصالت و سه اندش شک فی عمل نفسی بعد الفرا، قاعده تجاوز، اینا یا اصل عملیست یا اماره، اصالت و سه فی عمل غیر، نماز خون، نماز میت خون بر یه میتی، آیا درست خون که از من ساقط شده باشه یا درست نخون، اصالت و صحه در فعل غیر جاری کنید، خب این آیه ناظر به واقع است یا نه شارع تعبد کرده، چون ممکن است که غلط خونده باشه، این یه قسمت اختفا، یه قسمت اختفا دیگه، ببین اینا همه مقدمه چی نیست که از کنه مثل مواد عادی ها، یه وقتی است که شیخ انصاری میفرماید که اصلا میدانیم که ناظر به واقع نیست، میدانیم یعنی اصل عملی است، هیچ شکی در اصل عملی بودن نداریم، بنده اضافه میکنم با مطالب بعدی شیخ انصاری، بفرمایید میدانیم ناظر به واقع است ولی به حیث ناظریت کشف حجت نشده است، تا قبل میگفتیم نمیدانیم به حیث کشف حجت شده یا نه به حیث کشف حجت نشده، شک داشتیم در اماره یا اصل بودن، تو این بحث میگیم اصلا میدانیم اصل عملیست، میدانیم چون یا ناظر به واقع نیست، یا اگر ناظر به واقع به حیث ناظریت کشف و ناظریت و کشف حجت نشده است، مثل چی؟ مثل خود قرآن، مثل چی؟ مثل خود استصحاب، ولی نمیدانیم رابطه شون با استصحاب چیه، بس خود رابطه شون با استصحاب اختفا داره، آیا حکومت است یا غیر حکومت، اینا مقدمه چی نیست مثل مباحث بعدی، لذاست که باید اینا رو بحث بکنیم. من رو یعلم عدم و کنشه ناظرن الواقع، من یه چیزی هم اضافه کردم، یا اینکه میدانیم ناظر به، چرا؟ چون تو مباحث بعدی میخواییم تعارض الاستصحابه این رو بخونیم، تعارض الاستصحابه چه؟ یا تعارض قرعه و استصحاب رو بخونیم، خب این همش مصداق عدم کنه ناظرن الواقع نیست، لذا با توجه به مباحث بعدی من این هم اضافه کردم، قد یعلم عدم و کنشه ناظرن الواقع و کاشفن عن الواقع و یعلم انه من القواعد تعبدیه، ببین سید لطیفی اینجا دیگه قشنگ تعبیر کرد، گفت اونی که میگفتیم من حیث مجرد احتمال مطابقت الواقع یعنی به حس تعبدی بودن اصل عملیش، لکن یختفی حکومت و هو معوالک علی الاستصحاب، اختفا داره، لعناق چرا؟ لعناق از ذکرنا انهو شنچنین است، قد یکون و شی غیر کاشف، چون ناظر به واقع نبود، ما که ناظر به واقع هم اضافه کردیم میگیم قد یکون و شی کاشفن قد یکون و شیخ غیر کاشف، چون هم ما اضافه کردیم انهو قد یکون و شیخ غیر کاشف منصوبن، شارع قرارش داده من حیث تنزیل شارع احتمالا مطابق لح با اون شیخ منزلت الباقی بیت تعبد الا ان الاختفا فی تقدیم احد تنزیلین علی الاخر، چون استثناء که تنزیل شد اونم که تنزیل شد هر دو تا تعبدی حجت شدن، رابطه شون چیه؟ کدوم بر دیگری حکومت داره؟ مخفیه، لذا باید بحث کنیم. الا ان الاختفا فی تقدیم احد من اونم اضافه کردم. متوجه شدید چرا اضافه کردیم؟ چون در مباحث بعدی بحثی هم داریم به نام تعارض الاستصحابین، استصحاب که الان فرضمون این بود که ناظر به واقع است، اگر اینو اضافه نکنیم اما اینو چجوری تحت بحثا بیاریم؟ همیشه که موارد ما اون نیست که ناظر به واقع است و نیست، بعضی وقتا ناظر به واقع است، مثل یه استصحاب در مقابل استصحاب، مثل قرعه در مقابل استصحاب. لذا من گفتم اینم باید به عبارت اضافه بشه. الا ان الاختفا فی تقدیم احد تنزیلین علی الاخر یعنی چی تقدیم؟ این های رابطه حکومت برقرار است یا نیست و حکومت اون احد علی اون آخر. صفحه بعد میتونم بخونم وقت هست. تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول و البته با خود استصحاب مثل سببی و مسببی، ثم انه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه. چرا؟ چون اونا اصلا برای رفع حیرت در مقام عمل هست، اعنی البراعت و الاحتیاط و التأخیر، الا انه قد یختفی وجهه علی المبتدی. تقدیم هست ولی به چه نکته ای؟ حکومت، ورود، تخصیص. فلابد دمنت تکلم هنا فی مقامات، سه مقام، چون این وجه تقدیم عموما برای شما سخته. الاول فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الاماراتی که یترا کونها من الاصول. این یترا یعنی چی؟ یعنی به نظر میرسه از نظر من شیخ از اصوله، ولی بدونید مخالف داره ها، لبعض اماراتی که یترا کونها من الاصول به نظر میرسه از اصول باشه، ولی من شیخ انصاری یه طرفی هم، ولی درش اختلافه. این یه طرح عبارت اخرى این است که اختلاف درش هست. عدم معارضه استصحاب لبعض. رفقا به نظرتون چرا میگه عدم معارضه؟ عدم معارضه ها؟ چرا میگه معارضه ای نیست بین استصحاب با اون اماره؟
حکومت.
چون حکومته دیگه، شیخ حکومت رو ما از اقسام تعارض نمیداند. خوندیم دیگه، این همه صفحه که امروز هم تو جواب سید لطیفی آوردن تو صفحه 315 بود، فرمود اگر بیانه به عنوان اماره اینو بگه استصحاب بیانه حاکم است بر استصحاب، چون حالت نظارتی دارد و شیخ چون حکومت رو تعارض نمیداند مینوسه عدم معارضه. البته اینو دوباره میاد ولی قاعدتا شما باید به دستتون اومده باشد. فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الاماراتی که به چشم میاد، به نظر میاد اینا اصول باشد، لذا عده اصول گرفتن، ولی من نه اماره میدانم. مثل چی؟ مثل ید و نحو ید. صفحه پیش خوندیم اصالت و سخن. اثانی فی حکم معارضت الاستصحاب للقرآن. اینا دیگه چون از نظر من استصحاب اصل عملیش، قرآن اصل عملیش، کدوم مقدمه؟ و نحوه ها کنارش برسید استصحابات دیگر. خب ببینید اگر من اون صفحه اینو اضافه نمی کردم الان اینو چجوری توجیه می کردیم؟ قرعه با استصحاب، و حالا که خود شیخ فرمود قرعه نازل به واقع اصل، لذا اون باید اون صفحه اضافه بشه صفحه قبل. و نحوه ها مثل استصحابای دیگه، تعارض الاستصحابن. الثالث فی عدم معارضت سائر الاصول، چون سائر اصول دیگه نازل به واقع نیستن با استصحاب، فقط استصحاب چون نازل به واقع است، قرعه چون ناظر به واقع بحث تعارض بدید میاد. و
ولی بقیه اصول که ناظر به واقع نیستن که میشه
فی عدم معارضت سائر الاصول للاستصحاب بله الاستصحاب و حاکم و من شیخ انصاری حکومت رو از اقسام تعارض نمیتونم. حالا خیلی مجمل بود اینا، فقط صورت بود، ولی یکی یکی انشاءالله اینا شرحش خواهد آمد. دوباره شیخ انصاری میفرماید حکومت چیه؟ حکومت رو من تعارض نمیدارم، یکی یکی رابطه اینا خواهد آمد. البته اینکه شما توقع داشته باشید شیخ مثلا وقتی رابطه استصحاب و یدو میگه مثل مثلا مرحوم آقای بجنوردی بیاد برای شما قاعده تولیت رو از ابتدا تا آخر انتها بیان کنه اینجوری نیست. خب اونجا یه سرده 50 صفحه قاعده تولیت بحث شده، شیخ انصاری میخواد 3 صفحه تمامش کنه. دیگه به اون مبسوطی هم نیست. بزا ما دائما برای شما آدرس میدیم که در قواعد فقهیه اینا رو دنبال بفرمایید ان شاء الله تعالی. از سفر الله هم بریم کجا؟
نهنا قد ذکر نهنه هم قد یکون شیع و غیع و خاشه منطوب هم من حیث و نزد تو خط آخر سن.
آره
این من حیث و قید چیه؟ اگر قید غیر کاشفه که درست در نمیده.
چرا؟ چون گفتم که احتمال مطابق معادل است با خدمت شما عرض شود که تعبدی. در هر صورت همین مقدار که احتمال مطابقت توش بره، چون یه وقتی اصلا بحث احتمال مطابقت با واقع نیست، مثل براءت. یه وقتی بحث احتمال مطابقت با واقع هست مثل قاعده فراغ و تجاوز، اینا رو میگه خودش بعدا.
مگر استصحاب کاشفیت نداره؟
خودشون که کاشفیت رو نگفت، من اضافه کردم. سید نصیفی ایشون غیر کاشف رو فرمود. میدونی خلاصش چی میشه؟ ببین خلاصش
یعنی مانند مثلا براءت، درسته؟
ببین نه شیخ فرمود یه وقتایی فقط برای این میشه خلاصه، اصلا این گونه یا فقط برای رفع حیرت در مقام عمل هستن، اصلا یعنی به واقع کاری ندارن اینا مثل براءت. یه وقتایی هستش که کاشف از واقع هستن ولی شارع به عنوان کاشفیت حجت نکرده است، مثل قرعه، مثل استصحاب. یه وقتایی غیر کاشف هست از واقع میشه؟ از واقع کشفی ندارم ولی ما احتمالی در اینها داریم که مطابق با واقع باشند. این با این فرق میکنه. این میدونی مثل چی؟ مثل قاعده تجاوز و فراغ. تو این مثل استصحاب نیست، مبتنی بر یقین سابق نیست. یادتونه تو بحث قبلی وقتی قاعده تو یقین رو فرمود گفت قاعده تجاوز مناطش یقین سابق نیست، بلکه تجاوز از محله. تجاوز از محل که خدمت شما شده که کاشف از واقع نیست، غیر کاشف، ولی احتمالی از مطابقیت با واقع درش هست. یعنی چی؟ یعنی اون وضوعی که گرفتم وضوع کاملی باشه. رضا سه دستش: رفع حیرت، کاشف از واقع، غیر کاشف. این اونی بود که من گفتم تو عبارت باید اضافه بشه نبود. چرا؟ چون بحثش میاد، بحث تقابل بین قرعه و استصحاب. خب این نه اینه نه اینه، مثلا این باید اضافه میشه، مثل استصحاب با استصحاب، این اینه، مثلا مثلا این باید عبارت اضافه بشه.
نه
یه عادت دارم بله
اون رو بعد تحقیلی که شیخ اول میفرماش اونجا مثالایی که میزنه به همته و اینر و اینا که نتیجهش این میشه که شیخ میفرماد که ما باید مناسبات و موضوع رو در نظر بگیریم، یعنی عرف و جهاد. حکمش هر جا قرآن فرق داره.
فرمود موضوعات فرق میکنه، احکام فرق میکنه، این رابطه بین موضوعات و احکام فرق داره. تغییر هم یک صورتی، یه وقتی کوبیده شدن، یه وقتی آورد دست دادن عرب میشه کشمش، یه وقتی استحاله است، اصلا میشه ترا، معنی میشه انسان مثال خودش. خب
الان این عبارت شیخ بیشتر با اون فرقی که خون بین لسان دلیل و عرف گذاش میخوره، یعنی مناسبات و موضوع فرمود که اینا رو تشکیل عرف با این دید میاد نه با دید مسامحه. الان با دید مسامحه در واقع شیخ مثالاش به دید مسامحه نمیخوره، مثالاش به دید مناسبات و موضوع
میخوره کاملا. ببین گفتم اینو خیلی تاکید کردم، سید مدرسی هم سوال رو پرسیدم، ببینید منظور از مسامحه عرفی نه لاابالیگری در فهم عناوینه، این که اصلا به درد نمیخوره. منظور از مسامحه عرفی یعنی مقتضا اصلا طبیعت عرف نسبت به طبیعت عقل. این مسامحه عرفی که شیخ انصاری خودش تصریح کرد به کلمه مسامحه عرفی تو کجا تصریح کرد؟ 282 تصریح کرد به این کلمه، به کلمه مسامحه. این یعنی اون چیزی که اقتضاء عرفیته. این با اون مسامحه که اسمش لاابالیگری در فهم عناوین فرق میکنه. خب این در تمام اون موارد لحاظ بود یا چون چون اگر قرار بود لسان دلیل باشد، گفتیم لسان دلیل یعنی حد وضعی لفظی عنوان جای قرار داده شده در موضوع. خب الان اینه عزبی اینا برید سراغ هر کتاب لغتی میخواید برید به حد وضعی لفظیشون یکی نیست، ولی عرف چیکار میکنه وقتی العنب حلالون رو میبیند بشن و تغییرش به زبیب رو میبیند که آب از دست داده، هم آب از دست دادنه، میگه نه موضوع در العنب حلالون حد وضعی لفظی نیست. این منظور مسامحه عرفیه. گفت یه چیز اعمیست که این خاصیت رو داره، منتها آبدار باشه یا بی آب باشه، این مسامحه عرفیه.
از مسامحه عرفی یعنی که هر چیزی که اقتضای عرف
طبیعتش یعنی بلا سلام علیکم اصلا ایام اراده آقا هم میذاشتی که
خود طبیعت و عرف مناسبات اون که موضوع هم هست درسته؟
آره. ما منکره این که نشدیم، چون عرف هم برای این که به این نتیجه رسیده باشد این موضوع بله بر اساس به وجود آمدنش در این محیط اجتماعی حرف شنیدنش، حرف شنید. از اون بچگی که به دنیا آمد که به اون نگفته تو بیا ببین موضوع چیه، موضوع باقی یا موضوع باقی نیست، 10 سال 15 سال زندگی که تازه این چیزا. خب تو این سالها هی حکما رو شنید، اختلاف حکما رو شنید، یه تناسباتی بسش به وجود آمد.
بس الان میشه گفت رابطه توجیه سال بعد با فردی که گذاشتن اون خصوص مطلب و اون حرفی که مرحوم آشتیان میزد اهم از حرف مرحوم آخونده، یعنی هم اون توجیه مناسبات به موضوعی که مرحوم آخونده گفت شامل میشه، هم خب مرحوم آخوند تو تطبیق مصادی خود سراغ عقل میرن دیگه طبق نظر مشهور دیگه، ولی مرحوم برم که توی تطبیق هم سراغ عرف میره، یعنی میشه رابطه بین این دوتا میشه
آخو فهم سراغ عقل میری؟
آخون طبق حالا نگفتن که تو مثلا این سراغ عرف دیگه. خب مشروع که میگیم که توی تطویل و مصداق، یعنی تو مفاهیم باز
نه ایشون ایشون و عده نظرشون هست که لسان دلیل، ولی قائل به این که رجوع به عقل میکنه
نه
اصلا نزدیم.
نه عقل که شیخ فرمود نه، لسان دلیل که یعنی مفاهیم یک عنوان رو از لسان دلیل میگیریم. اما آیا این مفهوم با این مصداق خارجی تطبیق داره؟ این کار عقله، تطبیق کار عقلی، یعنی آخون الان توی توجیهشون که تطبیق کار عقلی نیست. اما مرحوم آشتیانی توی تطبیق هم گفتن باید بریم سراغ عرف، سیزا عرف تو تطبیق مسامحه میکنه و توسعه.
یه وقتی بعد درسته در مصادیق هم توسعه قائل است.
یعنی معنی‌هاشونی بکنه هم مفهوم از عرف می‌گیریم، هم تطبیق رو از عرف می‌گیریم. اما آخوند فرمود که مفهوم از عرف می‌گیریم ولی تطبیق از حالا مفهوم از عرف می‌گیریم با مناسبات عرفون موضوع. من اینجوری خواهم
البته تو عبارات مرحوم آخون
عباراتشون نیمده، ولی تقریبا که مشهور میگن تو تطبیق مصارا و عقل میریم. شما فهمید که مرحوم ناینی اشکال کردن که تو تطبیق کار عرف نیست.
بله مرحوم ناینی که گفتیم نادرسته، حق با آیت الله سبحانیه که عرف حتی در تطبیق مصادیق، ولی ناینی میفرمان نه در مصادیق نمیریم سراغ عرف. گفتیم این بیان ناینی تمام نیست، در عرف مرجعیت در تطبیق مصادیق هم داره، همونه که آیت الله سبحانی مثال زد و درست بود.
حالا من شنیدم که این نظر مشهور اینه که تو تطبیق سراغ عقل میگیم. حالا خطیب میگفتش که مشهور میگن که تو تطبیق سراغ عقل میگیم.
آخه یه وقتی اغلاق شیخ دوار مشترک لفظی میشه، یعنی بشینی ببینی نفی و اثبات ها کجاست، به دو جا میخوره بشردید. لذا نزاشو نزای حقیقی نیست، نزاشو لفظی. یعنی اگر بهش بگی من منظورم از عقل، میگه آره. این عقل ابزار و عقل منبع و اینا، ما یه جایی داشتیم این مباحث رو میگفتیم، هی میگفت شماره بزرگواری میفهمون دو سه چه فرقی با یک داره. میگفتم بابا این که میگی میزان عقله یعنی عقل منبع. خب درست لسان موضوع هم اگر کسی میخواد عنب رو زبیب نفهمه، خب باید عقل ابزار داشته باشه، که خول که تشخیص عنب رو با زبیب نمیده که، یعنی کسی که قوه دراکش مشکل داره. اینا هی با هم مثل اون عقلی که میگفتیم آیه روایت بفهمه تو اصول فقه، این هم عقله. عقل آدمی که قوه دراکش مشکل داره که آیه روایت نمیفهمه که، ولی اون عقلی که میگفتیم حیثیت منبعی داره در عرض کتاب و سنت، اون عقل منبعه. اصطلاحا هم اونجا میگفتیم عقل پیشین و پسین، یادتون میاد آیه عقل پیشین و پسین میگفتیم. اینا هی با هم قرقاتی میشه. اگر جلو این قرقاتی بودن رو بگیریم، یعنی مواظب باشیم قرقاتی نشه، درسته. جلوی این مشترک لفظی بودن رو بگیریم، این دوتا ساعت با هم قرقاتی نشه، ادهی مثل ناینی میگن مطلقا عرف مرجعیتی، مطلقا عرف مرجعیتی در تشخیص مصادیق ندارد. این عقلی که میاد تشخیص مصداق برای عنوان میده، چون اینا تطبیقات هست، تطبیقات کار عرف نیست، تطبیقات کار عقل است. و از اون طرف آیت الله سبحانی علاوه بر اینکه اینو قبول دارد، میگه نه یه وقتی عرف هم ملاک هست. اینا رو با هم دیگه تشخیص بدیم قرقاتی نشه، درسته که بگیم در این مسئله اختلاف هست. ولی یه وقتی نفی و اثبات ها به یه جا نمیخواد، یعنی اون چیزی که این داره اثبات میکنه، اون چیزی که اون نفی میکنه نیست. یعنی اگر بهش بگی منظورم اینه، میگه منم با ما همراه هم. این تیکه خیلی سبب خنده
دقیق نمیشه.
دقیق میشه گفت ما باید مواظب باشیم.
نه دقیق نمیشه. الان ارتباط بین بگیم که حتما اون روز مطلقه
نمیشه. لذا یادتون باشه اون روزی که درس میدادم از صاحب قلائد آدرس و فرمود شماره دو سه رابطهش اون خصوص مطلقه، گفتم به این تعمل کنیم. به خود عبارات شیخ هم از توش به دست آمد که نه الان همچین رابطه اون خصوص مطلقه هم نیست، چون اصلا منادها دوتا شد. وقتی منات ها دوتا بشه اینجوری بخوایم بگیم اون خصوص مطلق، یه موقع مشکل میشه. رضا با اونا همراه نشدیم، با مستثار قلعه همراه شدیم. به نظرم میاد که بهترین وجه که تا آخرم آخر و تحقیقم با عبارات شیخ سازگار باشه این است که منظور از رجوع به لسان دلیل یعنی حد وضعی لفظی بیان آیت الله وحید هم تمام ندارستیم یا مثلو حد وضعی لفظی اون عنوان مذکور در جایگاه موضوع در لسان دلیل، ولی منظور از مسامعه عرفی یعنی آن که اون چیزی که عرف بر اساس مناسباتش در زندگی اجتماعی به رابطه بین این موضوع با این حکم رسیده است، که البته لزومن هم مخالف نیست. چرا؟ چون همونجوری که در سیره متشرع گفتیم، خب ما اگر تو جامعه دینی تربیت شدیم قاعدتا یه سری از مناشه این ارتکازاتمون ولو از دو سالگی سه سالگی که بابا مامانه دارن صحبت میکنن به خاطر مطالب شاره. لذا شیخ هم قبول کرد. یادتونه تو اون صفحه دوم فتحقیق وقتی همین الانب حلالان رو مطرح کرد نسبت به زبیر، به صورت اگری فرمود، گفت اگر عرف بیاد بگه من عنبی که حلال است واقعا مسمای این اسم میدانم، همون که من ازش تعبیر کردم حد وضعی لفظی، فرمود دیگه وقتی تبدیل شد به ضریب نمیتونید شما اون تو سرایت بدید. این میدونید یعنی چی؟ گفتم اونجا یعنی من شیخ انصاری هم میگم این که میگیم رجوع به عرف بکنیم، این به این معنی نیست که دائما عرف یه چیزی غیر لسان دلیل فهمه، ولی اگر غیر لسان فهمی چی؟ نه این که دائما غیر میفهمد، ولی اگر غیر فهمی چی؟ که اینم مورد داره. این است که میگه ملاک لسان دلیل نیست و موضوع، ولی قسم نخوردیم که هیچ وقت اینا با هم دیگه تطابق نمی کنن. تطابق موردی دارن ولی به دو منات، او به منات حد وضعی لفظی، این به منات این که مناسباتی که تو ذهن من است از این موضوع با این حکم همین است، نه به لحاظ حد وضعی لفظی بلکه به لحاظ این ارتباط این موضوع با حکم و اون چیزی که من از موضوع تو ذهنم از حکم تو ذهنم اینجوری به دو معنا. ولی میشود موردی تطبیق داشته باشد؟ میدونید درست مثل چی؟ مثل قاعده طهارت و استصحاب طهارت. گفتیم مناطاشون دو تاست ولی موردن تطبیق میکنن، یه وقتی برای یک مورد ششکال ندارن که مناطها دو تا باشه. یادتونه دیگه وقتی کل شیء لک طهارش بحث کرد گفتیم منات استصحاب با منات قاعده طهارت دو تاست، ولی خود شیخ هم اصلا همین تطابق موردی بود که یه عده فکر کردن برای استصحاب میتونن از کل شیء لک طهارش استفاده کنن. یادتونه خود شیخ فرمود گفت ریشش این هستش که فکر میکنه اگر مستاقن موردن تطابق داشت منات ها میگه برای که منات ها دوتا، لذا نمیتونه این روایت به درد استصحاب بخوره. این هم همینه، مناتشون دوتاست، یعنی اون چیزی که لسان دلیل میگه با اون چیزی که عرف مناتش در حکم کردن به موضوع دوتاست، ولی اشکال نداره که یه وقتایی هم موردن یکی بشود شیخ بزیر رو. اینم گفتم ریشش هم اینه آجای شیخ دوار ازم، به خاطر اینکه بعضی از این مناسبات و حکم و موضوعی که تو ذهن ماست، ما متولد جامعه متشرعیم، ولی یه وقتی میبینی همین مناسبت و حکم و موضوع رو شخصی که در جامعه غیر متشرعین متولد شده او دیگه نمیفهمن. خاطر اینکه یه منشأ همون تشرعیات اونا تأثیر میذاره در ما. اجازه که یه وقتی موضوعی که عرف میگه با موضوعی که لسان دلیل میگه یکی هیچ اشکالی هم نداره.